بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد بعضی از غیر مشهور حجیت اخبار رو سببی میدونن، اونم سببیت محضه. معنای سببیت محضه اینه یعنی اصلا به واقع کاری نداری. ما ایما مؤدیات این امارات شرعیه، ما با اینا سر کار داریم. یه چند نفری هستن یه همچین عقیدهی دارن، غافل از این که این سر از تصویب در میاره. علاوه کله حال یه همچین مرامی دارن بعضیا که حجیت اخبار رو سببی میدونن، اونم سببیت محضه. اون وقت برای اثبات این مدعاشون اینا دو تا دلیل دارن. یه دلیلش اینه که بعضی بزرگان مثلا مثل علامه، بعضی بزرگانی حرفو زدن، آمدن گفتن حجیت اخبار از باب سببیه. اون وقت ایشون جواب میده. یه دلیلشون هم اخبار علاجیه. ایشون هر دو رو جواب میده. میگه اما بزرگان که قائل به سببیت شدن، سببیت محضه نمیخوان بگن. اینا در رد صاحب معالمی حرفو زدن. صاحب معالم میگه حجیت اخبار منوط به ظن شخصی منه، من شخصا باید ظن پیدا کنم به این مطلب تا این خبر حجت بشه. اونا در مقابل اینها گفتن نه بابا، حجیت اخبار از باب افاده ظن نوعیه. یعنی این اخبار درست جهل حکم میکنه، چون آقایون سببی ها میگن خود این اخبار مصلحت سازه، خود این اخبار برای ما جعل حکم میکنه. ایشون میگه بله، این بزرگان گفتن این اخبار جعل حکم میکنه، اثبات مصلحت میکنه، اما نه این که مقصودش این باشه سببیت محضه که منوط به ظن شخصی باشه. نه، این اخبار جعل حکم میکنه از باب افاده ظن نوعی. پس بنابراین در رد صاحب معالم این حرفو زدن و شما نمیتونی استفاده بکنی از این حرف برای مرام خودت و بیای ثابت بکنی که حجیت اخبار از باب ظن شخصیه، در حق من باید ظن حاصل بشه. خب این دلیلشون باطل. دلیل دومشون برای اثبات مدعاشون تمسک کردن به اخبار علاجیه. میگن نگاه کن، اخبار علاجیه میگه اگر خبر این متعارضین بودن به ایه ما عمل تکان ثوابا، مخیری به هر کدام عمل بکنی. و این معید حرف ماست که میگیم حجیت اخبار سببیه، و الا اگر طریقی بود شارع باید حکم به تساقط بکنه، چون طریق خاصیتش اینه اندر تعارض تساقط میکنه. از اینی که شارع گفته نه تساقط نمیکنه، حتما باید به یه دونش عمل بکنی، حالا یا این و یا اون، از این ما استفاده میکنیم که این اخبار مصلحت سازه، از باب سببیت حجته. ایشون میگه اینم درست نی. اون سببی که شما میخوایم بگین، اون سببی معناش تخییر عقلی واقعیه. اون تخییری که شما رو اون مبناتون میگین تخییر عقلی واقعیه. این تخییری که اخبار علاجیه میگه یک حکم شرعی ظاهری تعبدی برخلاف قاعده است. پس بنابراین تخییری هم که تو این اخبار ها ابدا اثبات حجیت اخبار سببیت رو نمیکنه. پس حق به جانب مشهوره که حجیت اخبار از باب طریقیت و شواهدی هم داریم. یک شاهدش تعدیل آیه نبأ که میگه اگر فصل نکنی پشیمان میشی. پس معلومش یه واقعی هست که اگر من بدون فصل عمل کنم به خبری اون واقع کشف بشه پشیمانی میاره. این که میگه پشیمانی میاره اگر فصل نکنی، معلوم میشه نظر به واقعه. اگر ما به اینام عمل میکنیم برای اینکه به اون واقع برسیم. و دیگر تعلیلی که تو خود این روایات ها با اخبار عامه مخالفت بکنید، لأن الرشد فی خلافهم، برای اینکه هدایت و خلاصه رسیدن به واقعیات در قبال مخالفت اینا حاصل میشه. پس معلوم میشه یک واقعی هست که اگر ما بخوام به اونها برسیم رشد پیدا بکنیم باید با اینها مخالفت بکنیم. و دیگر مرجحات، این که میگه عدل و بگی، معلوم میشه ما درسته عادل ما رو به واقع میرسونه، اما عدل بهتر به واقع میرسونه. اینی که عدل و مرجح قرار داده، معلوم میشه یک واقعی ما داریم و عدل ما رو بهتر به اون واقع میرسونه. اینا همه شواهد بر اینه که حجیت اخبار از باب طریقیه و سببیت درست نیست، دلیل نداره. این یک مطلب. مطلب دیگه که ایشون شروع کردن اینه که مشهور یا اجماع. حالا یا جماعتی یا اتفق العلماء بر این مطلب که اگر یک فقیهی، یک مفتی یعنی مجتهد مقلددار مبتلا شد به خبرین متعارضین، یک خبر معتبر میگفت اغتسل یوم الجمعه ظهور در وجوب، یک خبر ینبغی غسل الجمعه ظهور در استحباب، حالا این فقیه الان مبتلا شده و متحیره که چی کار بکنه؟ خب طبق اخبار علاجیه این مخیره، یه دونش ور میداره برای عمل خودش. خب آیا میتونه فتوا هم بده؟ یعنی اینی که مختار خودشه اینو تحمیل بکنه بگه بر شماها هم بعد همین کار رو بکنید؟ نه. چرا؟ چون ادله تقلید مال مسائل فرعیه است، اینجا مسئله اصولیت صحبت سر اینه که آیا اینو حجت قرار بده یا اینو حجت قرار بده. قرار عنایت بفرمایید، مسئله اصولی کدومه؟ اینو طریق قرار بده و حجت کارش قرار بده یا ای رو؟ این میشه مسئله اصولیه و در مسئله اصولیه همه مشترکن، یعنی همه مکلفی موظفن در خبرین متعارضین اخذ به عهده ما بکنن مخیرن، حالا مجتهد باشه یا مقلد. بنابراین چون این تکلیف اخذ به عهده ما مال مقلدم هست اونم مخیر، این آقا نمیتونه مختار خودش رو به او تحمیل بکنه. اگر ازش استفتا کردن بگه در این مورد ما دو تا روایت داریم، میخوای شما مخیری اینو عمل کن، میخوای اونو. البته اینم میتونه بگه، بگه شماها مخیری ولی من به این عمل کردم، اون عیبی نداره، بگی شما مخیرید هر کدومو بگیری ولی من این طرف رو گرفتم، اما این که من اینو گرفتم شما باید به این عمل کنید، این کارو نمیتونه بکنه. چرا؟ برای اینکه این اذن فتخیر مال همه مکلفینه، یکی از مکلفین مجتهده، یکی کم این آقای عوام مقلده، نتیجتا باید بگه شماها تخییر در مسئله اصولی دارین، میخواین اینو حجت قرار بدید میخواد اونو. البته یه فرقی هست بین مجتهد و عوام، و او اینی که عوام نمیتونه مقتضیات حجیت خبر فراهم کنه، نمیتونه موانعش رو برطرف کنه، این علاجا رو این بعد بکنه، علاج این کار البته به دست اینه، بعد بگه در این زمینه ما دوتا خبر داریم و من کاراشم کردم، دیدم هر دو مقتضی حجیت درشون موجوده و مانع درشون مفقوده، بنابراین این علاج ها رو این بعد بکنه، کار اونا نی. ولی وقتی علاجشو کرد معلوم شد هر دو خبر معتبره، به اونا بگه بله در این زمینه دوتا خبر داریم. اتفاقا الان یادم افتاد تو روایات هم ما داریم اینو، یه مسئله از امام سوال کردن، حضرت بودن در این رابطه ما دو تا خبر داریم از امام دهم، امام یازدهم عرض کردم، الان یه دفعه یادم افتاد، یه نامه یه کسی میده به نظرم مکتوبه است، مکاتبه است، سوال میکنه از یک مسئله، حضرت میفرمان در این باره از اجداد ما دو روایت رسیده، نظر خودشونو نمیگن، در این بار دو روایت رسیده، مخیری به این عمل کنی مخیری به اون عمل کنی. این دلیل اولشون. دلیل دومشون گفتن اگر بخواد نظر خودشو تحمیل کنه مختار خودش رو به اینها فتوا بده این تشریعه. چرا؟ برای اینکه چه دلیلی داری بر این؟ بلکه این برخلاف واقع باشه، اون وقت اگر شما طبقه این فتوا بدی بر اونا میشه تشریع، که من عرض کردم تشریع نمیشه. نوعاً هم رفقا هم دیروز هم امروز هی مخالفت کردن، من اینجا آقا حرف علامه رو بهتر پسندیدم، اون یحتمله که دیرو خوندیم پیدا کردم گویندش علامه است، علامه با مشهور مخالفت کرده، علامه فرموده حرف خوبی هم زده، حالا ما دیرو دقت هم نداشتیم خیلی، علامه میگه این اخبار علاجیه به کی میگه مخیری؟ به متحیرها، فقط مجتهده که متحیره، الان گرفتار شده، عوام که متحیر نیستن، اومده از آقا مسئله سوال میکنه، غسل جمعه با تحیری نداره، این اخبار علاجیه به کی میگه مخیرین؟ یعنی به آقایون متحیر، ای کسایی که الان مبتلا شدین به خبرین متعارضین و هر دو هم معتبره و هیچ کدامم رجحان بر دیگری نداره، الان متحیر شدین، آقایون متحیرها شما مخیرین و اون مجتهده که متحیره، عوام که تحیری نداره، او فقط اومده مسئله پرسیده. حالا آقا، حالا این دلیل دوم درست باشه یا نباشه، البته حق با مشهوره، با این معلوم باشه حق با مشهوره، اما دلیل دومشون مخدوشه، یعنی همون دلیل اولشون خوبه، قرار آخر سرم ایشون میگه، میگه وجه المشهور هو و اقوا، ولو علامه و بعضیا مخالفن ولی حرف مشهور اقواست. حالا یا با یه دلیل یا با دو دلیل. تا اینجا آقا دو تا دلیل ما از ادله مشهور رو خوندیم که اینا میگن مجتهد مفتی وقتی میخواد حتی بزنه مختار خودش رو نباید بگه، باید بگه شماها مخیرین. و اما دلیل سوم، لا یقاس، لا رو بذارید کنار، یقاس دلیل سومه. یعنی آقایون مشهور برای اثبات مدعاشون، مدعاشون چیه؟ این مفتی باید بگه مخیرین، به اینا فتوا نده. دلیل سومشون یقاس، لا رو بذارید کنار، یعنی این آقایون قاسو، اومدن ما نحن فی رو قیاس کردن به یک جایی که در اونجا مجتهد حق فتوا نداره، باید فتوای اصولی بده. آمدن گفتن اینجا مثل اونجا. حالا اونجا کجا؟ الان عنایت بفرمایید مثال بزنیم. ما دیرو آبی داشتیم متغیر به نجس، میدونید که آبی که تغیر لونه، طعمه، ریحه، اقیانوس اطلس هم که باشه نجس میشه. یه اقیانوس آب ما داریم به مجرد این که به واسطه ملاقات با نجس رنگ و طعم و بوش متغیر بشه اون آب نجسه، چه رسد به این که یه حوض. حالا ما مثال حوض میزنیم، یه حوض داشتیم دیرو در اثر یه حوض آب کور در اثر ملاقات با نجس متغیر شده، خب محکوم به نجاست طبق روایات. امروز زال تغیره من قبل نفسه، بی جهت یه دفعه فعل و انفعالی شد، ما هم کاریش نکردیم، علاجی نکردیم، خودش یک مرتبه زال تغیره. آیا این آب چه حکمی داره؟ دیگه اون روایات که نمیتونه اینه نجسش بکنه، روایات میگه آب متغیر به نجس نجسه، این که دیگه متغیر نی. اینجا با استصحاب ما میگیم دیروز نجس بوده امروز هم نجسه. خب این آقا چی میگه؟ یعنی دلیل سوم. دلیل سوم آمده میگه این مجتهد حق نداره فتوا بده به نجاست. یعنی اگر اومدن این مسئله را ازش سوال کردن که این آبی که دیروز در اثر تغیر نجس بوده الان چه حکمی داره، نمیتونه فتوای به نجاست بده. پس چی کار باید بکنه؟ بعد فتوای اصولی بده و اون طبق استصحاب، چون استصحاب مال همه است، همونطوری که در خبرین متعارضین تخییر مال همه بود، استصحاب هم یک دلیلی است که شارع برای همه حجت کرده. پس استصحاب یعنی ابقاء ماکان. این نمیتونه بگه این آب بیرون نجس بوده الان هم نجسه، فتوای جزئی نمیتونه بگه. چیکار باید بکنه؟ بعد بگه حکمش باقیه الا ماکان، یعنی اصولی بیاد جواب بده چطور در اون مسئله این مجتهد حق نداره فتوا به نجاست بده، باید فتوا بده به اون مسئله اصولی که مشترک بین همه است، چون بقای علی حالت سابقه مکلف همه است. یعنی همه مکلفی اگر یه حکمی قبلا داشتن بعد شک در او کردن، حکم همه مکلفی بقای بر حالت سابقه است. اینجا هم ایشون میفرماد چون اینها این بقای بر حالت سابقه ابقاء ماکان همه مکلفن در او، اینم باید همینجور بگه، بگه بله این آب باقی است علی ما ثبت سابقا. چطور در اونجا این فقیه فتوای به نجاست که مسئله جزئیه نمیتوانه بده و باید طبق اصولی حرف بزنه، اینجام همینجور، اینجام نمیتونه فتوا بده که من اینو اختیار کردم که میگه غسل جمعه واجبه پس برای شما غسل جمعه واجبه، نه، باید جواب اصولی بده. ایشون میگه لا. پس ایشونی که دو تا دلیل دیروز قبول کرد امروزی میگه لا. از کدام لا رو فعلا بذارید کنار، ردش یقاس داریم میخونید. دلیل سومی که آقایون مشهور اقامه کردن بر اثبات مدعاشون، اون دلیل چیه؟ اون دلیل اینه، یقاس یعنی قاسو، آمدن قیاس کردن هازا رو. هازا کجاست؟ تخییر بین خبرین متعارضین، هادا یعنی ما نحن فی، که این تخییر خبرین متعارضینه، آمدن قیاس کردن اینجا رو قیاس کردن اینجا رو به چی؟ به شکی که حاصل میشه برای مجتهد در بقای حکم شرعی. همون مثالی که زدیم دیروز، اون آب یقینا نجس بوده، الان با زوال تغیر مجتهد به شک افتاده که آیا این آب با رفتن تغیر نجاستش هم رفته یا نجاستش باقیه. اینجایی که مجتهد شک در بقای اون حکم شرعی داره، اینجا باید طبق اصولی حرف بزنه، یعنی نباید فتوای به نجاست بده. عنایت بکنید آقا، بعد از این حکم شرعی نسخه‌ای که دست منه منه، من انه حکمه، بقیه نسخه ها همه معاست. من اون دوره های قبلی اون نسخه ها رو ترجیح میدادم، یعنی طبق اون معه معنا میکردم. امروز یه قدی بیشتر دقت کردم، فکر کردم این نسخه ظاهرا بهتره. منشم من بیانیه است، یعنی بیان قیاس رو میخواد بکنه. یعنی اون آقایی که قیاس کرده بیان قیاسش چیه؟ اینه قرار من بعد درست بشه، بیان اون قیاس اینه. حکمهو یعنی حکم شک. حکم شک چیه؟ بنای علی حالت سابقه. حکم شک اینه دیگه، اگر یه حکمی دیروز بود امرو ما در بقای شک کردیم، حکم این شک بنای بر حالت سابقه است. اون وقت آمده این آقای که قیاس کرده گفته این بنای بر حالت سابقه مشترکون بینه و بین المغلط، این مشترک است، یعنی همه مکلفن که یه حکمی اگر براشون ثابت بود در بقای شک کردن حکم بکنن به بقای ماکان، حکم بکنن به بقای حالت سابقه. و این بنای بر حالت سابقه مشترک است بین همه، میخواد عوام باشه میخواد مغلط. پس چی نتیجه گرفت این آقا؟ پس دلیل سوم چی شد آقا؟ در اون مسئله ای که مجتهد شک در بقای نجاست اون آب کرده، در عمل خودش که بعدش روشنه، اگه ازش سوال کردن این آبی که دیرون نجس بوده آیا نجاستش هست یا نه، حق نداره فتوا بده به نجاست، بلکه چی باید بگه؟ بگه این باقیش علاماکان، اصولی جواب بده. همونطوری که در اونجا فتوا نمیتونه بده، باید حکم بکنه به اون امر مشترک که بقای بر حالت سابق است، اینجام همین جوره. این دلیل سوم. ولی لا، ما قبول نداریم، این قیاس درست نیست، این قیاس مع الفارقه، این قیاس در غیر محل. اینجا چیکار به اونجا داره؟ اونجا مجتهد میتونه فتوا بده به نجاست، شما اشتباه میکنی میگه اونجا هم نمیتونه. در اونجا مسئله فرعیه، آمده سوال میکنه این آبی که دیروز نجاست داشته نجاستش باقیه یا نه، اونجا میتونه فتوا بده مشتهه به نجاست. ولی اینجا مسئله اصولیه، اونجا تحیر و شک در حکم شرعی بوده، اینجا تحیر و شک در طریق حکم شرعیه، چون خبر طریق حکم شرعیه. شما نباید اینجا رو با اونجا قیاس بکنی. لأن شک، شک یعنی تحیر، این شک و تحیر هناکه، یعنی این تحیری که الان مجتهد در اون مسئله داره، او در نفس حکم فریه. میدونی آقا باقا دیرون نجس بوده، الان نظر شما چیه به نجاست؟ ایشون میفرماد اونجا شک در بقای حکمه، او میتونه فتوا بده به نجاست. و لهو حکمون مشترک، بنابراین اونجا این آقا این شک یک حکم مشترکه هم بین او و هم بین او، پس اونجا فتوای به نجاست جاریه. ولی ات تحیر و هنا، این شک و تحیر یکیه با اون خط بالا داشت شک، اینجا میگه تحیر، شک همون تحیره. اون تحیر در اونجا در حکم شرعیه، در حکم فرعیه، اما تحیر در اینجا در طریق حکمه. فرق است بین حکم و طریق حکم مسئله شرعیه فرعیه، اما طریق حکم مسئله کلیه که آیا این طریقه یا این طریقه. پس بنابراین ایشون میفرماد هنا یعنی تحیر مجتهد و شک مجتهد در اینجا در طریق حکم فعلی فعله. فعلاجهو، البته اینجا علاجش به دست مجتهده، علاج اون تحیر، علاج تحیر به دست مجتهده که باید اونه که علاج بکنه، ببینه مقتضی موجوده مانع مفقوده، علاجش به دست مجتهده در اینجا. ولی وقتی علاج کرد آمد مقتضی موجود مانع مفقود رو ثابت کرد، دیگه نمیتوانه مختار خودشو بگه، باید اونجا بگه حالا که من این کارو کردم اینا مقتضی موجوده مانع مفقود شما مخیری. اونجا البته در این حال علاج اون تحیر به تخییر، این علاج تحیر به تخییر مختص به مجتهده، مختص به کسی که متصدی تعیین طریقه، اون مجتهده که میتونه تعیین طریق بکنه، بگه این طریق درسته این طریق درست نی. کما این که علاج به ترجیح مختص به مجتهده. عنایت بفرمایید، یه وقت علاج تحیر به تخییره، کجا؟ اونجایی که خبره این متکائن، اگه خبره متکافئن بشن علاج این تحیل به چیه؟ به تخییره. اما اگر احد ما رجحان داشته باشه بر دیگری، علاجش به چیه؟ علاج تحیل به ترجیحه. یعنی بیاد بگه این دوتا خبر رو ما داریم، منتها این رجحان داره بر او، علاج این تحیر به دست مجتهده. خلاصه مطلب اونجا اینجور نی، اونجا شک در حکم فرعیه، میتونه فتوا بده، ولی اینجا شک در حکم اصولیه و شک در طریق حکم نمیتونه فتوا بده. لذا میفرمان علاج تحیر به تخییر در کجا؟ در متکافئه. عنایت بفرمی، علاج تحیر به تخییر در متکافئه، چنانچه علاج تحیر به ترجیح در متفاضله، یعنی در اونجایی که احد ما رجحان بر دیگری داره. خلاصه علاج ها به دست مجتهده و الا نمیتوانه مختار خودش رو به او تحمیل کنه. فلو فرزنا، این فلو فرزنا نتیجه این حرف آخره که گفتیم علاج به ترجیح هم مجتهد بد بکنه. حالا میخواد بگه که اگر یک جایی این دو تا روایت، این میگه اقتص یوم الجمعه ظهور در وجود، اون میگه ینبغی ظهور در استحباب، اگر این مقلد راوی یکی از این دوتا رو عدل از دیگری میدونست، ولو عوامه، ولی شناخت داره، در علم رجالانی قدی وارده، انصابو میدونه، اگر این آقای مقلد مثلا راوی اغتسل رو عدل از راوی ینبغی میدونه ولی مجتهدش به عکسه، اون راوی اونو عدل از این میدونه، اینجا عبرت به چیه؟ نظر با مجتهده، چون این علاج دست اوه، بنابراین مجتهده که باید علاج بکنه. لذا ایشون میفرما لو فرزنا حالا که علاج ترجیح هم به دست مجتهده، لو فرزنا ان راوی احد الخبرین، مثلا خبر اقتصه راویش اندل مقلد اعدل، شناختی داره راجع به اون راوی، اعدل و اوثق است از راوی دیگری. چرا؟ لانه اخبر، عالم به انصاب اون راوی رو خوب میشناسه، اخبر و اعرف است به او، با حال اون که تساویه ما اندل مشتهه، با حال که این دوتا راوی ها از نظر مشتهه یکسانه و بلکه اون راوی دیگری رو این اعدل از این میدونه، در این جایی که این مقلد با آقای مشتهه با هم یه همچین اختلاف نظری دارن، اون راوی اقتصل و اعدل میدونه، از نظر او هر دو مجتهده، یا قضیه به عکس در نزد او، یعنی راوی ینبغی در نزد او اعدله، لا عبرت به نظر مقلد، چون در ترجیحات هم باز علاج با مجتهده. البته اینو همه قبول ندارن، آقای آخون در کفایه ببینی اشکال میکنه، ایشون میگه تقلید کجا حجته؟ اونجایی که آدم ندانه مجتهدش اشتباه کرده، من که یقین دارم راوی این عدله، من یقین دارم مجتهدم اشتباه کاره. قرار این حرف ایشون که میگه نظر مجتهده، اینو نوعاً آی آخونده که یقین دارم اشکال کردن، چون عدله تقلید، آخه میدونید که تقلید طریقه، یعنی ما تقلید از این آقا میکنیم که از این را به واقع برسیم. این تا کی حجته؟ تا اون موقع که من ندانم اشتباه کرده. حالا مثلا در روز عید فطر حساب بکنیم، الان مجتهد من یا یه مجتهدی امروز رو عید گرفته، ولی من یقین 100% دارم اشتباه داری میکنی آقا. این کسایی که شهادت اومدن پر این آقا دادن همه فاسق بودن با هم اینو من میدونم. خب اون آقا حکم کرده ولی به درد من نمیخوره. چرا؟ برای اینکه حکم مجتهد طریقه تا موقعی که انسان علم به خطا نداشته باشه. بنابراین این که ایشون میگه لا عبرته، غلط. اگه حاشیه آی آخوند رو دارید مراجعه بفرمایید، ایشون میفرماد نه، اینجا که مقلد یه همچین نظری داره، الان مجتهدش رو اشتباه کار میدونه، بنابراین نظر او به درد نمیخوره و کذا، یعنی لا عبرته. باز یه مثال دیگه، این مثال راوی بود، یه مثال دیگه میخوام بزنیم که باز نظر مقلد با نظر مجتهد فرق داره. میدونید که آیه قرآن مثلا میگه فتیممو سعیدن طیبا، با سعید تیمم بکنی، یک لغوی سعید رو معنا کرده تراب خالص. خب قهرن اون آقایی که از این لغوی تبعیت میکنه فتواش چیه؟ تیمم فقط با خاک. اما یه لغوی دیگه گفته نه، از سعید مطلق و وجه الارض، یعنی رو سنگم میشه، خاک لازم نیست باشه. خب الان دو تا لغوی آمده، یکی سعید رو اون البته ایشون روایت مثال زده، من آیه مثال میزنم، غرض در تفسیر این جمله، حالا یا تو روایت یا تو آیه، اگه دو تا لغوی اختلاف کردن، این آقای مقلد این نمیتونه نظر خودش اعمال کنه، بگه من قول اون لغوی رو میگیرم. نه، اینجاها علاجها به دست مجتهده، یعنی مجتهده که باید اون قول بپذیره، طبقش فتوا بده، تیمم حتما باید با خاک باشه، یا اونو بپذیره و فتوا بده که تیمم با سنگم میشه. و کذا یعنی لا عبرته. یه مثال دیگه، و کذا لا عبرته به قول مقلد. کجا؟ اونجایی که فرضنا تکافع قول لغویه. یه وقت یه لغوی هست ضعیفه، یه لغوی خیلی قویه. خب بله، اونجا لغوی قوی نه، دو تا لغوی هم ردیفه با هم، ار دو اینها در یک معنای یک لفظی، حالا یا تو روایت یا تو آیه، اومدن دو جور معنا کردن. اینجا عبرت به تحیر مجتهده، البته این نسخه من تحیر داره، اون نسخه ها تخییر داره، معناش هم فرقی نمی کنه، ولی تخییر بهتره. چرا؟ چون بعدن کلمه بین داره، اون بین با تخییر می سازه دیگه، مخیر است بین این و بین او، اصلا معنا فرقی نمی کنه. این نسخه که دست منه تحیره، اونا تخییره، معنام تفاوتی نمی کنه، اما اون نسخه ها بهتره. به قرینه کلمه بین، این بین با تخییر می سازه، مجتهده که مخیر است بین این که این قول لغوی رو بگیره و فتواشو مطابق با قول این قرار بده، یعنی بگه تیمم فقط بعد به خاک باشه، و مخیر است بین این که قول او رو بگیره و فتواش رو متفرع بر قول او قرار بده. لذا ایشون می فرماد عبرت به تخییر مجتهده، نه تخییر مقلد. اون مجتهده که در اینجا مخیره، بین چی؟ مخیر است بین حکمه، مثلا وجوب تیمم با خاک، حکمه رو دارم مثال میزنم که عبارت رو با مثال معنا کنی. این مجتهده که مخیر است بین حکمی، حکم کدومه؟ تیمم فقط باید با خاک باشه، این حکم متفرع است بر احد القوله، یعنی الان این که میگه واجب است حکم میکنه تیمم باید با خاک باشه، این منطبق با این قول لغویه. و آخرون یعنی حکمون آخر، یتفرع علی آخر یعنی قول آخر، دو تا آخرها رو عنایت داشته باشیم، آخر اولی یعنی حکم آخر، آخر دومی یعنی قول آخر. این مجتهده که مخیر است بین حکمی که متفرع بر قول اینه و بین حکم دیگر که متفرع بر قول اونه. قرار این کلمه های آخر رو دقت نداشته باشین، عبارت روشن نمیشه. آخر یعنی حکم آخر، علل آخر یعنی علل قول آخر. ولی در این حال ما دیروتالا جوش دادیم، حرف مشهورم ثابت کردیم، دو تا دلیلشون هم قبول کردیم، ولی هنوز خودمون یه چیزیمون میشه، یعنی چون علامه مخالفه، چون عرض کردم که شخصیتی مثل علامه با این حرفای مشهور مخالفه، میگه نه میتونه فتوا هم بده به تخییر. علی کل حال مسئله در این حال محتاج به تأمله، منم بیشتر از این وقت ندارم، فعلا همینجوری تمامش میکنیم. و امکان وجه مشهور اقوا، البته قبول داریم وجه مشهور اقواز، حاج آقا رضا که میفرماد هو المتعین، آخه اقوا معناش اینه، یعنی قول طرف مقابل هم قویه، معنای اقوا اینه دیگه، اما این اقواتره، یعنی این قویتره، ولی حاج آقا رضا میفرماد نه، هو المتعین، قول مشهور متعینه، منتها حالا یا با یه دلیل یا با دو دلیل یا با سه دلیل، براخره متعین قول مشهوره. اگر کسی از این آقا استفتا کرد من برای غسل جمعه چی کار کنم، مختار خودشو نمیتونه به اون فتوا بده، چون ادله تقلید اینجا رو نمیگیره، بلکه باید بگه مخیری به این طریق عمل کنید یا به این طریق. غلط ایشون که میگه اقوا، داره ملاحظه علامه رو میکنه، یعنی ممکنه مال علامه هم قوی باشه ولی مشهور قوی تره، ولی حاج آقا رضا میفرماد هو المتعین، حتما حتما قول مشهور درسته. عرض کردم حالا اگر کسی هر سه دلیل رو قبول کرد، خب با سه دلیل قول قول مشهور درست میشه. اگر کسی مثل ایشون یکیشو قبول نکرد، با دو دلیل قول مشهور درست میشه. اگر هم یک کسی مثل ما دومیش هم قبول نکرد، بالاخره با دلیل اولی نظر مشهور درست میشه. هازا کلو حکم المفتی، اینایی که دیرو تالا داریم میگیم حکم مفتیه. و اما حاکم و قاضی چی؟ میدونید ما یه مفتی داریم، یک حاکم داریم، یک قاضی داریم. قاضی و حاکم رو بذارید این طرف، مفتی رو هم بذارید این طرف، فرق این با اون دوتا چیه؟ مفتی به کسی میگن که بیان احکام الله کلی میکنه، ابدا تطبیق با مورد نمیکنه. تطبیق با مورد دیگه دست مقلده. مجتهد مفتی شأنش چیه؟ شأنش اینه که بول نجسه، اما بیاد بگه این رطوبت بوله، نه به این مربوطی نیست. بیان حکم کلی کار مفتی و فقیه چیه؟ بیان حکم کلی بدون دخالت در جزئیات، چون دخالت در جزئیات تطبیق مورد با مقلده. فقیه بعد بگه شراب حرامه، اما این مایه‌ای که اینجاست این شرابه، دیگه به این مربوطی نی که دخالت بکنه تطبیق با واقع بده، این مال مفتی. اما حاکم و قاضی چرا؟ دخالت در جزئیات میکنن، یعنی حکم کلی نمیکنن، حکم جزئی میکنن. خب این دوتا فرقشون چیه؟ این دوتا هم با هم فرق دارن، هر دو یکسانن، هر دو تطبیق با مورد میکنن، حکم جزئی میکنن، ولی حاکم و قاضی هم با هم فرق دارن. چرا؟ حکم جزئی اگه در مورد مخاصمه باشه اسمش قضاست، اگر غیر مخاصمه باشه حاکمه. پس حاکم و قاضی هم معلوم شد. این آقای مجتهدی که، این حاکم شرعی که میگه من امروز حکم تا عید فطره، خب ببینی به این میگن حاکم، قاضی نمیگن. حکم جزئی داره میکنه، میگه امروز عید فطره، حکم جزئی، اما مخاصمه ای تو کار نی، کسی با هم دعوا ندارن، این خودش داره حکم میکنه. اما اگر دو نفر اومدن دعوا کردن، این گفت این کتاب مال منه، اون گفت بی خود میگه، اینجا حاکم شهر رو اون مبانی حکم میکنه کتاب مال اینه، به این میگن قضا. ببینین هر دوشون حکم جزئیه، اما این حکم جزئیش در مورد مخاصمه است، یعنی دو تا با هم مخاصمه دارن، دعوا دارن، میان پلی این آقا، اون وقت این میگه این کتاب مال این آقا رو مبانی که در اختیارش هست. حکم جزئی در مورد مخاصمه حکم اسمش میشه قضا، اما حکم جزئی در غیر مورد مخاصمه، مخاصمه ای تو کار نی، این آقا یقین پیدا کرده که امروز عید فطره، حکم میکنه که امروز عید فطره و روزه گرفتن حرامه. پس حکم مفتی رو تا اینجا خوندیم. مفتی اگر مبتلا شد به خبرین متعارضین چیکار باید بکنه؟ باید به مردم بگه شما ها مخیرین. اما حاکم و قاضی چی؟ نه، اینا دیگه نمیتونن این حرفو بزنن. اگر حاکم و قاضی مبتلا شدن به خبرین متعارضه، فقط خودشه که مخیره، خودشه که اختیار داره یه طرف رو قبول بکنه و روی اون یک طرف هم حکم بکنه و اونا موظفن که حکم این رو بپذیرن. چرا؟ دو تا دلیل داره. یه دلیلش این که اولا قضا کار اینه، معنا نداره اونا مخیر باشن، این میخواد قضاوت بکنه، این یک دلیل. قضا عمل اینه، چون قضا عمل اینه، اینه که مخیره یکی از این دوتا خبر رو انتخاب بکنه و مبنای قضاوتش قرار بده، این یکی. و دیگر این که اگر به اونا بگه مخیرین، نزاع بالا میگیره، نه نزاع حل نمیشه، نزاع شدیدتر میشه. من تا مثال نزنم روشن نمیشه. نمیدونم حبوه شنیدید یا نه. حبوه یعنی عطیه، حبوه، حبوه میت مال پسر بزرگه. میدونید پسر بزرگ یه مسئولیتایی داره که دیگران ندارن. اگر پدر و مادرش نماز روزه قضا داشته باشن، پسر بزرگه که موظفه، با اونای دیگه هیچ ربطی نداره. اون وقت در مقابل این زحمتی که برای پسر بزرگ گذاشتن، شارع مقدس حبوه رو برای این قرار داده. حبوه چیه؟ انگشتر میت، شمشیر میت، قرآن میت، لباسایی که در زمان حیاتش میپوشیده، نه لباسای نو، اینا از ارث خارجه. حبوه به اینا میگن، یعنی چهار چیزه که حبوه است. یکی انگشتر، بلو هر چم قیمتش بالا باشه، یکی شمشی، یکی قرآن، بلو میلیون ها قیمتش باشه چون عتیقه است مثلا، یکی هم لباس های زمان حیات. این چهار تا جزء ارث نی، اینا حبوه است، عتیقه پسر بزرگه. خب یک روایت ما داریم یه چیز دیگه هم اضافه کرده، این روایت ها میگه چهار چیز حبه، یه روایت دیگه میگه راهلم حبه. خب راهل اون وقت اولاغ بوده، الان یه بنزه من 20 میلیون 30 میلیون من که بلد نیستم چقدر میارزه، خب خیلی تفاوت میکنه. خب حالا اون خبر میگه حبه اون چهارتاست، این خبر میگه نخ راهله که حالا اولاغ یا ماشین بن، اینم جزء حبه. خب اینجا چی کار کنه این قاضی؟ این دوتا برادر با هم دعوا دارن، اون میگه باشه اون چهارتا رو قبول دارم، اما راهله چی؟ خب طبق اون روایت حق با اینه، راهله جزء ارثه، ولی طبق اون روایت راهلم جزء حبه. اینجا اگر این قاضی به اینا بگه آقا مخیرین، ما دو تا روایت داریم، یکیش میگه این بنز مال توه، یکیش میگه ما، چه بقوقایی میشه؟ نه تنها نزاع ختم نمیشه، بلکه هر روز زد و خورد شدیدتر میشه. برای اینکه این نزاع خاتمه پیدا بکنه، قاضی باید چیکار کنه؟ خودش یه دونه رو انتخاب بکنه و همون یه دونه رو مبنای قضاوتش قرار بده. پس مفتی به سه دلیل نمیتونه فتوا بده، یه دونه رو انتخاب کنه ملزم کنه دیگری رو، اما حاکم و قاضی به دو دلیل میتوانن یه دونه رو انتخاب بکنن و همونو مبنای حکم و قضاوتش قرار بده. اما حاکم و قاضی چی؟ ظاهر کما انجماعته، اینا رو همه رو سید مجاهد همون آدرسی که دیرو دادیم ایشون نقل کرده، از جماعتی نقل شده که قاضی یتخیر احدهما، یعنی احد الخبره، قاضی یعنی قاضی فقط مخیره دیگه، نباید اون طرف این دعوارم بگیم مخیرن، قاضیه که مخیر است نسبت به احد الخبره، سیغذی به، بعد همونی که انتخاب میکنه همونم باید به اونا تحمیل بکنه و اونام باید بپذیرن قضاوت این آقا رو. چرا؟ دوتا دلیل. دلیل اول، قضا کار کیه؟ قضا کار این آقاست، اینی میخواد این قضا رو انجام بده، پس اینه که مخیره، اونا که قاضی نیستن. این یکی. دلیل دوم هم این که اگر به اونا بگیم مخیرین خصومت برطرف نمیشه، لأن القضا والحکم عمل له لا للغیر فهو المخیر، پس این آقای قاضیه که مخیره. ولی ما دلیل دوم، دلیل دوم به ما ان بعضن، اون دلیل دوم رو بعضی ها گفتن، چیه؟ اینه، گفتن تخیر متخاصمه لا یرتفع معه الخصومه. اگر بگیم آقایون دوتا خبر در این رابطه داریم، یکیش میگه راحل جدو ارثه، یکیش میگه راحل جدو حبست، اینجا خصومت مرتفع که نمیشه، ایچی نزاع شدیدتر میشه، فیغذیبه. پس قاضیه که طبق اون یه دونه باید حکم بکنه. لعن بله لا یرفع ولو حکمه. خب حالا عنایت بفهم یه مسئله دیگر، این یه ختم بخونیم تمام بشه. خب این قاضی آقا تی این واقعه دعوا چی کار کرد؟ اومد راهله رو گفت جزء حبست، به اون آقا گفت نه خیر، راهلم مال پسر بزرگه، از ارث خارجه. چند روز گذشت مشابه این نزاع دو نفر دیگه اومدن. خب آیا میتونه در اون واقعه بگه راهل جزء ارثه؟ بگه من مخیرم، بین خبر این متعارضین مخیرم، دلم میخواست اون هفته این بر رو مقدم بکنم بگم جزء حبه است، این بر بیام بگم جزء ارثه، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ و به عبارت علمی آیا تخییر بدویه یا استمراری؟ چون این مخیره، آیا این که مخیره تخییر بدویه؟ یعنی اگر در این واقعه اومد حکر که راهل جزء حبست همیشه باید اینه بگه، یا نه تخییر استمراریه، در یه واقعه دلش بخواد بگه جزء حبست، در یه رابیه دلش بخواد بگه جزء ارثه. اینم مسئله دومه که به حل اختلافه. حالا ایشون میگه لو حکمه، این قاضی اگر حکر بر طبق اهدل امارته، مثلا اومد گفت راهله جزء هبت، یعنی جزء حبوت، فی واقعت، در این واقعه امرو، هل لهو، آیا این قاضی میتوانه حکم بکنه بر طبق اخرا، یعنی امارت اخرا، فی واقعت اخرا، که اینجا محل نزاعه. علامه فرموده جایزه، آقای آخوندم در کفایه تبعیت از علامه کرده، جلد دوی کفایه صفحه 397 ایشون آمده تبعا للعلامه فرموده بله، با این آدم های متحیر میگن شما مخیری، خب اون هفته متحیر بود، مخیر بود، اون طرف رو انتخاب کرد، بادم هنوز متحیره، این هفته این طرف رو انتخاب میکنه. غلط عقیده علامه اینه، آقای آخوندم در کفایه از او تبعیت میکنه، ولی شیخ ما مخالفه. شیخ انصاری میفرماد نه، تخییر بدوی داره، اگه در این واقعه این طرف رو انتخاب کرد تا آخر عمرش همیشه بگه حبه، یعنی اون راهله رو یا جز به حبه حساب بکنه یا جز به اس. با آقای آخوند ولو اسم شیخو نمیاره، میگه اینایی که مخالفن با تخییر استمراری حرفاشون فاسده، مراجعه بکنی، اسم نمیاره، ولی معلومه که شیخ انصاری رو داره رد میکنه، چون شیخ انصاری یک طرف میفرما تخییر بدویه، علامه و امثال آقای آخوند میفرما تخییر استمراریه. انشالله مال فردا.